أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله تقلید اعلم بود. عرض کردیم قبل از آن که به بررسی ادله علیکم السلام تقلید اعلم بپردازیم و اقوالی که در این مسئله وجود داره مورد بررسی قرار دهیم، به دو جهت باید تأسیس اصل بکنیم. به دو دلیل باید مقتضای اصل را در این مسئله بدانیم. یکی این که این مسئله مثل اصل تقلید تقلیدی نیست، یعنی مقلد عامی باید از طریقی وظیفه خودش رو تشخیص بده و دیگه در این مسئله نمیتونه تقلید بکنه. لذا باید ببینیم مثلا عقل او چه حکمی رو برای او مقرر میکنه. و جهت دوم این که تأسیس اصل در واقع تعیین یک مرجع برای هنگام شک. عرض کردیم بعضی قائل شده اند اصل جاری در این مقام اصالت البراءه است. به این تقریر و تبیین که ما اگر شک کنیم که با عمل به فتوای غیر اعلم و اخذ به فتوای غیر اعلم و مخالفت با فتوای اعلم عقاب می شویم یا نه، براءت عقلیه یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان اقتضا می کند با عمل به فتوای غیر اعلم و مخالفت با فتوای اعلم ما عقاب نمیشیم. این اصل براءت عقلیه است، یعنی همون قاعده قبح عقاب بلا بیان. نتیجه جریان این اصل این است که اعلمیت اعتبار نداره، ما هم میتونیم به فتوای اعلم عمل کنیم هم فتوای غیر اعلم. عرض کردیم در مورد جریان این اصل اشکالاتی شده. یه اشکال توسط محقق اصفهانی ایراد شده بود که ما این اشکال رو بیان کردیم و پاسخش رو دادیم. اشکال دوم این است که این اصل معارض دارد، یعنی اگر در طرف مخالفت با اعلم مخالفت با فتوای اعلم ما احتمال عقاب بدهیم و با اصل براءت این احتمال رو نفی بکنیم، در طرف مقابلش هم به عینه همین اصل جاری است. یعنی ما احتمال میدیم که مخالفت با فتوای غیر اعلم هم عقاب داشته باشه، احتمال میدیم جریان اصل در طرف اخذ به فتوای اعلم و مخالفت با فتوای غیر اهلم را. ممکنه به ذهنتون بیاد چطور این اصل جاری میشه؟ حالا توضیح میدیم. اجمالش اینه، اگر اون اصل براءت جاری بشه، در مقابلش هم این اصل براءته و این دوتا اصل با هم تعارض میکنن. وقتی یه اصلی معارض داشت، دیگه اصل دیگه جاری نمیشه، اون اصل دیگه جاری نمیشه، هر دو از اعتبار میفته. خب شما، ما اینجا دو تا مجتهد داریم، یکی اعلمه یکی غیر اعلمه. شما میگید احتمال داره مخالفت با فتوای اعلم عقاب به دنبال داشته باشه؟ خب با اصالت البراءه این عقاب رو برمیداریم. ما هم در طرف مقابلش همین حرف رو میزنیم. خب ما میگیم اگر ما به فتوای اعلم عمل کنیم، به فتوای غیر اعلم توجه نکنیم، فتوای غیر اعلم رو بذاریم کنار، اینجا هم احتمال داره عقاب بشیم. براءت عقلیه این احتمال رو نفی میکنه. ممکنه به ذهن شما بیاد خب ما اساسا احتمال عقاب در این طرف نمیدیم تا بخواد اصل براءت جاری بشه، کما این که مستدل در استدلال خودش به این نکته اشاره کرد. حواستون هست؟ چرا؟ برای این که فتوای اعلم احتمال داره متعین باشه، اما فتوای غیر اعلم چنین احتمالی در موردش نیست. اگر یه اعلم بود و یه غیر اعلم، به چه مناسبت ما برای مخالفت با فتوای غیر اعلم احتمال عقاب دهیم تا با اصل بخوایم اونو برطرف کنیم؟ اگر ما به فتوای اعلم اخذ بکنیم، آیا بازم احتمال میدیم عقاب بشیم؟ آیا اگر با فتوای غیر اعلم مخالفت کنیم احتمال عقاب میدیم تا بعد بخوایم با اصل براءت او رو نفی کنیم؟ پاسخ اینه که بله، حتی در مخالفت فتوای غیر اعلم هم احتمال عقاب هست. چطور؟ ببینید، برای اینکه مسئله عقاب، اینجا رو دقت کنید، مسئله عقاب دائر مدار مخالفت یا موافقت با فتوای مجتهد نیست. مسئله عقاب دائر مدار مخالفت با واقعه. عقاب بر مخالفت با واقع مترتب میشه. اگر در واقع یه عملی حرام باشه ما مرتکب بشیم، مخالفت با واقع عقاب داره. حالا اگر ما جهل داشته باشیم، خب طبیعتا این برای ما عذر ایجاد میکنه و جلوی عقاب رو میگیره، اما مدار عقاب و ثواب بر مخالفت و موافقت واقع، و الا فتوای مجتهد که موضوعیت نداره، خودش به تنهایی که عقاب نداره. اگرم فتوای مجتهد عقاب دارد مخالفتش، این از این بابت که فتوای مجتهد طریقی به سوی واقعه. خب اگر عقاب بر مخالفت واقع مترتب شد، همانطور که ما احتمال میدیم فتوای غیر اعلم مخالف واقع باشه، احتمال میدیم فتوای اعلم هم مخالف واقع باشه. از کجا معلوم که فتوای اعلم اقرب الی الواقع باشه؟ چی گفته همیشه فتوای اعلم به واقع نزدیکتره و به واقع اصابت میکنه؟ شما فرض کنید دو تا مجتهد را، یکی اعلم یکی غیر اعلم. اونی که غیر اعلمه قولش مطابق با احتیاط باشه، و اونی که اعلمه قولش مطابق احتیاط نباشه. خب در این دو احتمال کدام یک احتمال اصابتش به واقع بیشتره؟ فتوای غیر اعلم که مطابق احتیاطه، یا فتوای اعلم که مطابق با احتیاط نیست؟ خب اینجا احتمال اصابت به واقع در فتوای غیر اعلم بیشتره. پس اینطور نیست که همیشه فتوای اعلم نزدیکتر به واقع باشه و فتوای غیر اعلم احتمال مخالفتش با واقع بیشتر باشه. نه، اگر این چنین شد، اون وقته که ما همان طوری که بر مخالفت با فتوای اعلم احتمال عقاب میدهیم، بر مخالفت با فتوای غیر اعلم هم احتمال عقاب میدیم. پس همانطوری که میتوان با اصل براءت عقلیه اون احتمال عقاب موجود در فتوای اعلم را نفی کرد، میتوان همچنین احتمال عقاب موجود در فتوای غیر اعلم را با اصالت البراءه نفی کرد. پس این براءت عقلیه، اصالت البراءت العقلیه، هم در جانب اخذ به فتوای اعلم جاریست و هم در ناحیه اخذ به فتوای غیر اعلم، یعنی هم بر مخالفت فتوای اعلم این احتمال هست و هم بر مخالفت فتوای غیر اعلم. این از جریان داره. پس مهمترین اشکالی که اینجا به اصل براءت عقلی وارده همین وجود معارضه، که اصل براءت عقلیه در ناحیه مقابل این هم جاییست. شما حضور ذهن که دارید، این راجع به اصل براءت عقلیه. نتیجه این میشه که ما نمیتونیم تمسک به اصل براءت عقلیه کنیم و به استناد این اصل بگیم اعلمیت اعتبار نداره. دومین اصلی که بعضی ها بهش تمسک کردن اصل براءت شرعیه است. خوب دقت کنید، حالا اصل براءت شرعیه در واقع همون حدیث رفعه، یعنی به استناد رفع ما لا یعلمون بخوایم تکلیف را در اینجا معلوم کنیم. حالا در این که آیا اساساً در این مقام، مقامی که مقلد عامی میخواد وظیفه خودش رو در رابطه با تقلید اعلم بدانه، آیا میشه به براءت شرعی استناد کرد یا نه؟ حالا این جای بحث داره، ما فعلا با این جهت کار نداریم، ولی اگر کسی بخواد به استناد براءت شرعی، خوب دقت کنید، به استناد براءت شرعی در ما نهنفی بخواد ببینه وظیفش چیه. مستند براءت عقلیه چی بود؟ ها؟ قبح عقاب بلا بیان. مستند براءت شرعی چیه؟ حدیث رفع ما لا یعلمون. خب ما الان اینجا شک داریم در مجتهد و مفتی شرطی به عنوان اعلمیت اعتبار داره یا نداره. ببینید اونجا شک داشتیم عقاب میشیم یا نه، چون بحث براءت عقلیه بود. عقاب بر مخالفت با فتوای اعلم. اینجا شک داریم در مجتهد و مفتی اعلمیت اعتبار داره یا نه، و ما اگر در با فتوای اعلم مخالفت کردیم مؤاخذه میشیم یا نمیشیم. حالا بسته به این که مرفوع در حدیث رفع چی باشه، رفع جمیع الاثار یا رفع مؤاخذه، اون دیگه در حدیث رفع باید تفصیلا مورد بررسی قرار بگیره. فرض اینه دو مجتهد داریم، هر دو اهل فتوا هستن و هر دو صلاحیت تقلید درشون هست، اما ما شک داریم این مجتهد باید اعلم باشه یا نه. خب اون چه که مشکوک برای ما و معلوم نیست اعلمیته، یعنی مسئله اعلمیت اعتبار و اشتراط اعلمیت از مصادیق ما لا یعلمونه. ما نمیدونیم، نمیدونیم این اعتبار داره یا نداره. اینجا اصل براءت شرعیه این شرط رو نفی میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که نتیجه جریان اصل براءت شرعی این است که فتوای اعلم رجحان و مزیتی درش نیست که لازم و رعایه باشه. یعنی در واقع در اینجا ما شک داریم در این که این زیغ بر مکلف، این سختگیری بر مکلف که تو حتما باید از اعلم تقلید کنی، این ممکنه یا نه؟ خب اگر شرط اعلمیت بذاریم یعنی مکلف رو محدود کردی. اصل براءت شرعیه این شرط رو بر می‌داره، این زیغ را از مکلف بر می‌داره. پس نتیجه چیه؟ نتیجه جریان اصل براءت شرعیه این است که اعلمیت اعتبار نداره. اینجا به این اصل هم اشکال شده، خوب دقت بفرمایید. اشکالی که اینجا هست چیه؟ این است که ما این مسئله را نمیتونیم با باب تکالیف مقایسه کنیم. ببینید در باب تکالیف اگر امر دائر بشه بین اعتبار قید زائد یا عدم اعتبارش، اونجا میشه براءت جاری کرد. مثلا در کفاره وظیفه ما اتق رغبه است، یکی از از لاء تخییر مثلا ما شک میکنیم اون چه که به عنوان تکلیف بر عهده ماست خصوص رقبه مؤمن است یا مطلق رقبه، یعنی رقبه کافر هم اگر آزاد بشه به تکلیف عمل شده. پس شک داریم در اعتبار قید ایمان در این تکلیف، اثر رقبه مؤمنه به خصوص یا نه مطلق رقبه، شما مخیرید بین رقبه کافره و رقبه مؤمنه. خب اینجا اصل تکلیف برای ما معلومه، دقت بفرمایید، ما یقین داریم مکلف به اتقیم، شک که در قید زائد داریم. خب اینجا براءت شرعیه جاری میشه، اما در ما نحن فیه نه، در ما نحن فیه نمیتونیم براءت شرعیه رو جاری کنیم. چرا؟ چون شک ما در این مقام در واقع شک در حجیته. اگر ما شک میکنیم اعلمیت اعتبار داره یا نه، اگر شک میکنیم به فتوای غیر اعلم میتونیم عمل بکنیم یا نه، یعنی در واقع شک داریم فتوای غیر اعلم حجت هست یا نیست. اینجور نیستی مثل باب تکالیف باشه، در باب تکالیف ما به اصل تکلیف یقین داریم، شک داریم در یک شرط و قید زائد. اونجا میگیم نسبت به اون مشکوک که برای ما دلیلی نسبت به او وجود نداره براءت شرعیه جاری میکنیم. اما اینجا خب شک داریم اعلمیت اعتبار داره یا نه، این معناش چیه؟ معناش اینه که آیا اساسا فتوای غیر اعلم حجتون املا، در موارد شک که در حجیت حکم به عدم حجیت میشه، شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیت. بزن اینجا نمیتونیم اصل براءت شرعی جاری کنیم. قیافه معلومه که قیافه اعتراضه. خب ما اصلا اینجا میگیم اصل براءت شرعی جاری نمیشه تا بخوام دنبال معارض باشیم. اونجا اون طرف رو مشکلی نداشتن، میگفتن در مقابلش خب این طرف هم اصل براءت عقلی جاری میشه، اما اینجا ما میگیم اصلا در همین یه طرف هم جاری نمیشه. نه نه اصلا براءت شرعی جاری نمیشه، اون مستندشه، اصلا اصل براءت شرعی حقونش مهم نیست. ما میخوایم یک تمایزی بین براءت عقلی و شرعی بیاریم، میگیم این بله روایات داریم و ادله مختلفه، اما اینجا اصلا میگیم براءت شرعی جاری نمیشه، چون براءت شرعی مربوط به باب تکالیفه. در باب حجج ما نمیتونیم اصل براءت شرعی جاری کنیم، چون در اموری که به مسئله حجیت مربوط میشه هر گونه شک و تردید در واقع، یعنی شک در حجیت و شک در حجیت مطابق با عدم حجیت، دیگه اصلا جای جریان براءت شرعیه نیست. پس این اصل هم جاری نیست. اما بعضی ها به اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تأخیر تمسک کرده. یعنی گفتن در این مقام نه اصل براءت عقلی نه اصل براءت شرعی، اینا جاری نیست. اصلی که میتونه در این مسئله جاری باشه اصالت و تعیینه که حاکمه به او هم حاکمه به اون هم عقله. دقت بفرمایید، جمع قابل توجهی از اعلام به این نظر معتقدند. مرحوم آقای آخوند، شاگردان ایشون از جمله محقق اصفهانی در صفحه 33 اجتهاد و تقلید و بعضی از شاگردان مرحوم آقای آخوند، اینها قائلند که اینجا عقل حکم می کند، از باب احتیاط باید از فتوای اعلم تقلید بشه. نتیجه اون دوتا اصل قبلی که ما هر دوش رو اشکال کردیم این بود که لزومی نداره از اعلم تقلید بشه. ما حالا دقت کنید و بازم تأکید میکنم، ما هنوز سراغ ادله نرفتیم ها، ادله رو باید بعدن بررسی کنیم. مقتضای آیات، مقتضای روایات، ادله اجتهادیه بعد از این بحث مورد رسیدگی قرار میگیره که مقتضای اون ادله آیا لزوم تقلید از اعلم یا نه. ما فعلا با قطع نظر از ادله اجتهادیه داریم نگاه میکنیم به این مسئله. خب مبنای این حکم عقلی چیه؟ عقل به چه مناسبت میگه باید در دوران بین فتوای اعلم و غیر اعلم باید از اعلم تقلید کرد؟ میگه برای اینکه این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر. چرا؟ تطبیقش بر این مورد چگونه است؟ دقت بکنید، برای اینکه ما نمیدونیم آیا فتوای اعلم تعیینن بر ما حجته یا به عنوان یک طرف تخییر حجته. الان مقلد عامی از یک طرف احتمال میدهد فتوای اعلم فقط برای او حجت باشد، پس یک طرف حجیت تعیینیه است. از یک طرف احتمالم میده که هم فتوای اعلم و هم غیر اعلم براش حجت باشه، پس میشه حجیت تخییریه. دوران امر بین حجیت تعیینیه و حجیت تخییریه است. دوران بین تعیین و تخییره. از یک طرف عقلش نگاه میکنه میگه اگر جانب تعیین را بگیرم و به فتوای اعلم عمل بکنم اینجا یقیناً بیع الذمه هستم، اما اگر اون جانب تخییر را بگیرم در جانب تخییر بگه خب من که مخیرم بین فتوای اعلم و غیر اعلم، بیاد به فتوای غیر اعلم اخذ بکنه، اینجا عقل احتمال براءت ذمه میدهد. مطمئن نیست که ذمه این شخص بری میشه یا نه، خیالش راحت نیست که آیا اگر مثلا به فتوای غیر اعلم و عمل بکنه بری از ذمه است. خب عقل میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی، تو ذمت مشغول شده به لزوم تقلید، باید تقلید کنی. در چه صورت ذمه تو از این حکم بری خواهد شد؟ در صورتی که احتیاط کنی. احتیاط اقتضا می کند به فتوای اعلم اخذ بکنه. نه در دوران امر، نه فتوای احتیاط، بحث اینه که میخواد تقلید کنه. ما در فرض تقلید داریم میگیم، احتیاط که بحث دیگه است هستن. احتیاط که میگیم یعنی اتیان به محتملی که مطمئن باشد اگر بر وفق او عمل کرد قطعا مبرای از عقاب و تکلیف. خب اینجا عقل او میگه اگر به فتوای اعلم عمل کردی مطمئنن با خیال راحت میتوانی مدعی بشی که من به تکلیفم عمل کردم. فراغ یقینی برای تو نسبت به اون اشتغال یقینی حاصل میشه. پس در دوران بین تعیین و تخییر عقل از باب احتیاط و برای یقین به فراغ ذمه از اشتغال ذمه به تکلیف میگوید فتوای اعلم باید عکس بشه و به اون رجوع بشه، و اگر به فتوای غیر اعلم رجوع بشه احتمال عدم براءت ذمه وجود داره. خب نتیجه این اصل عقلی و مقتضای این اصل عقلی این است که باید به اعلم رجوع بشه. شناس فرمودید؟ پس این اصل اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر، که این مورد از این موارد دوران هست، اقتضای این میکنه که باید از اعلم تقلید بشه. اینجا دو تا اشکال به این اصل شده. خوب نهایت بفرمایید که پاسخ این دو اشکال باید تا به حال برای شما معلوم شده باشه. حالا من اشکال رو عرض میکنم. اصل اشتغال یا به عبارت دیگر اصالت و تعیین که در این مقام جاری است یه اصل عقلی است، در حالی که اصل براءت شرعیه که سابقا اشاره کردیم یا استصحاب که بعضیا مطرح کردن اصل شرعیه. اصل شرعی مقدم بر اصل عقلی است. یه اشکال، یعنی با وجود براءت شرعی نوبت به این اصل عقلی نمیرسه. این جوابش چیه؟ اصلا احسن، این پاسخش معلومه که این سخن در جایی درسته که ما ملتزم به جریان اصل براءت شرعیه بشیم. ما در این مقام گفتیم اصل جریان براءت شرعیه محل اشکال. اشکال دوم این است که نسبت این اصل اصالت و تعیین با اصل براءت عقلیه نسبت سبب و مسبب است، و با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. چطور؟ ببینید این مستشکل میگه اصالت البراءه یه اصل سببی است، اصلی است که در ناحیه سبب جاری میشه. این اصالت التعیین اصل مسببی است، یعنی در ناحیه مسبب جاری میشه. چرا؟ خوب دقت کنید. میگه برای اینکه دوران بین حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه، یا به عبارت دیگر دوران بین تعیین و تخییر در مانحنفی که در اون عقل حکم به تعیین کرد، این مسبب از شک که در شرط اعلانیته. یعنی ما چرا شک میکنیم فتوای اعلم تعیینن برای ما حجته، یا به نحو تخییری با فتوای غیر اعلم برای ما حجته؟ علتش چیه؟ چون ما شک داریم اعلمیت شرط هست یا نیست، یعنی احتمال میدیم اعلمیت در فتوا معتبر باشه. پس اصل براءت عقلیه در ناحیه سبب جاریه، اصل تعیین، اصالت و تعیین که الان گفتیم، این در ناحیه مسبب جاری است. با بودن اصل در ناحیه سبب، نوبت به جریان عقل در ناحیه مسبب نمیرسه. نتیجه چیه؟ این که این اصل سوم، این اصلی که بعضیا گفتن، میره کنار. اشکال معلوم شد؟ خب پاسخش چیه؟ بله؟ نه، برات عقلی اونم. احسن احسن، این اشکال هم جوابش روشنه. برای اینکه اگر اصل در ناحیه سبب جاری میشد و به واسطه اون شرط اعلمیت نفی میشد، اون وقت دیگه نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب، یعنی حجیت، نمیرسید. ولی با فرض عدم جریان اصل در ناحیه سبب، یعنی شرط اعلمیت، دیگه نوبت به این اشکال نمیرسه. پس این اصل از این دو اشکال مبراست. فقط اینجا یه نکته مونده، اینم عرض کنم، اینجا یه اشکالی مرحوم آقای حکیم به این اصل دارن، در واقع مثل یه تفسره است. اگر بخوایم دقت بکنیم، اشکال به اون معنا نیست. ایشون فرموده این اصل قابل قبول، اصالت و تعیین جریان داره، لکن در یه فرض عمل به این اصل دارای مشکله. ببینید اشکال رو فقط در یه فرض قرار بده. ایشون گفته عمل به این اصل در فرض سابقه یه تقلید از غیر اعلم اشکال وجود داره، یعنی به این اصالت و تعیین نمیتونیم در جایی که کسی سابقا از غیر اعلم تقلید می کرده، حالا مواجه با اعلم شده، استناد بکنیم و به استناد این اصل بگیم عدول برای او واجبه. این فرض رو ما قبلا بحث کردیم و خاطرتون هست؟ گفتیم کسی که از مجتهدی تقلید میکرده و اون زمان اعلم هم در کار نبوده، بعد حالا یه اعلم پیدا شده، اینجا ما سابقا گفتیم نظر ما چی شد؟ گفتیم عدول لازمه، منتها باید ببینیم ادله تقلید اعلم رو بررسی کنیم، ببینیم آیا لزوم تقلید به نحو وجوبی است یا به نحو احتیاط وجوبی. اصل لزومش مسلم. من رو با آقای حکیم میگن اینجا به این اصل نمیتونیم تمسک کنیم، دیگه با این اصل نمیشه به نحو احتیاط وجوبی گفت عدول به اعلم لازمه. چرا؟ ایشون یه بیان نسبتا حالا مفصل که نیش، بنای کتاب مستمسک و مرحوم آقای حکیم در اختصار و واقعا هم از این جهت یعنی خیلی مختصر بیشترین معانی و مطالب رو ایشون بیان میکنه. حتما در کارتون و در مطالعتون به مستمسک مرحوم آقای حکیم توجه داشته باشید. ایشون میگن استصحاب اینجا مانع جریان این اصله، یعنی استصحاب بقای احکام ظاهریه بر این اصل وارده، البته به شرط اینکه احکام احکام غیر اقتضایی باشن. من خیلی دیگه خلاصه عرض میکنم توضیح این، حالا انشاءالله خودتون به بحثای گذشته مراجعه میفرمایید و این رو هم مطالعه میکنید و دقت میکنید، مثل کراهت و استحباب. اما اگر احکام اقتضایی باشه مثل وجوب و حرمت، اینجا این استصحاب دیگه جاری نیست، چون یه استصحاب تعلیقیه نسبت به وقایع جدید که در مقابلش استصحاب تندیدی داریم. این دو تا استصحاب با هم تعارض و تساوت میکنن و رجوع میشه به همون اصل عقلی که نتیجهش تخییره، لذا ایشون قائل به جواز عدول شده. میگه دیگه نمیتونیم به استناد این اصل حکم به لزوم عدول به اعلم بکنیم در جایی که سابقه تقلید از غیر اعلم بوده. حالا این رو ما این مطلب رو با توجه به نکاتی که ما سابقا گفتیم پاسخش روشنه. ما اونجا عرض کردیم که مسئله عدول به اعلم لازمه، حالا چه لزوم رو فتواعا بگوییم چه به نحو احتیاط وجوبی، ولی قدر مسلم اینه در جایی که اعلم پیدا شد اینجا عدول لازمه، دیگه نمیتونیم حکم به جواز عدول بکنیم، لذا به مرحوم سید هم اشکال کردیم. این فرمایش مرحوم آقای حکیم هم اینجا خالی از اشکال نیست. جلد یک مستمسک صفحه 28، اینم مطلبی که عرض به حضور شما آقای حکیم فرمودن. نتیجه بحث ما در این بخش این شد با قطع نظر از ادله اجتهادیه و به مقتضای اصل رجوع به اعلم لازم، اون تأسیس اصل در مسئله نتیجهش این شد اصل رجوع به اعلم، لزوم رجوع به اعلمه ولی از باب احتیاط، یعنی عقل احتیاطاً حکم میکنه در دوران بین فتوای اعلم و غیر اعلم باید به فتوای اعلم رجوع کرد، چون از موارد تعیین و تخییره که عقل حکم به اصالت رو تعیین میکنه. بله، نه حالا این دیگه مقتضای اصله. بله، حالا بعد از این وارد ادله میشیم، یکی یکی باید ادله تقلید اعلم رو بررسی کنیم، آیا ادله اقتضا میکنه تقلید اعلم لازمه یا نه، این فردا ان شاء الله. الحمدلله.